ما مردم نازنین، سلام به شما مردم نازنین. من نوید توکلیم و این هفته هم با حضور کارشناس جامعه شناس برنامه دوست خوبم ارسطو رحمانیان میزبان شما هستم در برنامه ما مردم نازنین که این هفته موضوعش هست حقوق بشر. خب ارسطو جان، خیلی خوشحالم که امروزم با ما هستی و خیلی خوش اومدی. شاید اولین سوالی که تو ذهن شنونده هامون هم شکل گرفته اینه که اساساً چه ارتباطی بین حقوق بشر و جامعه شناسی است؟ در واقع دانش جامعه شناسی چطوری در بحث حقوق بشر ورود پیدا میکنه؟
ممنون نوید جان، منم درود میفرستم خدمت شما و همه شنونده هاتون. امیدوارم که دوستانی که در زمینه رشته حقوق و حقوق بشر فعالیت میکنن به هر حال دوست داشته باشن صحبتایی که من میکنم و احساس نکنن دارم دخالت میکنم، چون ممکن از زاویه جامعه شناسی به قضیه نگاه بکنیم. وظیفه جامعه شناسی خصوصا تو حوزه جامعه شناسی سیاسی که یکی از حوزه‌های مهمه جامعه شناسی امروز شناخته میشه در قبال حقوق بشر، در واقع این برش و این زاویه است که فرایندهای اعمال قدرت رو تشخیص بده اولا و اینکه کنش‌های سیاسی که منجر به نقض حقوق شهروندان میشه رو مطالعه کنه و نهایتا حالا اگر که در مرحله این دو مرحله در واقع موفق بشه بتونه در مرحله بعد وارد عرصه پیشنهاد راهکارهای مناسب برای برگردوندن یا تحکیم حقوق بشر توی یک جامعه بشه. اساسا دریچه حقوق بشر یعنی اینکه میزانی از حقوق برابر و مشخص رو برای اعضای یک جامعه بخوایم مفروض بگیریم، خودش یک دریچه نگاه هست که با اون میشه کنش‌های اجتماعی، با اون میشه قوانین یک جامعه، کنش بین حاکمان و شهروندان و وضعیت نهادهای اون جامعه رو بررسی کرد. یعنی به عنوان یک دریچه اصلا میشه در جامعه شناسی بهش به جامعه نگاه کرد. پس در واقع میخوام بگم به طور کلی میشه اینجوری هم گفت که جامعه شناسی برای بررسی حقوق بشر در درجه اول کنش ها رو بررسی میکنه و در درجه دوم قوانین رو. علت البته این درجه بندی که حالا من به طور شخصی البته دارم میگم از نظر من اینه که بررسی قوانین، خود قوانین حاکم بر جامعه بیشتر وظیفه علم حقوق و علم سیاست هست نه جامعه شناسی به طور مطلق. اما وقتی که این قوانین قراره که تغییر ایجاد بکنه در وضعیت اجتماعی، در کنش‌های اجتماعی، اینها اینجا در واقع جامعه شناسی پاش میاد وسط و اینکه حالا اعضای یک جامعه انتخاب‌های کنش‌هاشون و انتخاب‌های دیگه‌شون چقدر متأثر از اون قوانین است، اینا در واقع میشه حوزه‌ای که وظیفه جامعه شناسی.
حالا اگه موافقی یه ذره برگردیم عقب و این سوال ازت میخوام بپرسم که اساساً این مفهوم حقوق آدم ها از کجا میاد؟ یعنی این ایده حقوق بشر، اینکه آدم ها خب بالاخره یه حق حقوقی دارن، از کجا نشأت میگیره؟
خب این خیلی سوال جالبیه و اینکه بخوایم ریشش رو نگاه بکنیم، همونطور که میدونیم و هممون احتمالاً حس میکنیم بسیاری از مردم کشورها، مردم از دولت‌ها و حاکماشون راضی نیستن. بعضیاشون دارن از وضعیت حکومت رنج میکشن، بعضیا رضایت کافی ندارن، بعضیا رضایت نسبی دارن، بعضی رضایت بیشتری دارن و کمترین ها. اونا هم که رضایت نسبی بیشتر دارن معمولاً به خاطر اینه که میبینن دولتاشون بیش از سایر دولت‌ها دارن براشون کار میکنن. حالا اگه بخوام این وضعیت حقوق بشر در مرزهای جغرافیایی نسبت به همدیگه یعنی مقایسه بررسی کنیم، آره میتونیم بگیم که مثلا بعضی کشورها چون وضعیت بهتری دارن اینا رو ملاک قرار بدیم، در واقع اینا رو سنخ آرمانی بگیریم یک جورایی و بقیه رو نسبت به اونا بسنجیم. مثلا الان امروز خب خیلی فکر میکنم، حالا من دقیق نمیدونم آمارها رو، ولی فکر میکنم که مثلا یکی دو تا از کشور اسکاندیناوی اینا کشور هستن که از نظر وضعیت حقوق بشر خیلی وضعیت در واقع رضایت شهروندان از دولت خیلی پیشرفته محسوب میشن، خیلی در سطح بالا هستن و بقیه میشه با اونا مقایسه کرد. اما واقعیت که در سوالی که شما گفتی اتفاقا خیلی میشه این رو به چالش کشید، واقعیت اینه که وضعیت حقوق بشر تقریبا تو بیشتر کشورها اگه نگیم همشون خرابه. واقعیت قضیه اینه که ما چی رو میگیم حقوق بشر؟ ما از حقوق واقعی و اولیه خودمون چقدر آگاه هستیم؟ این که خیلی من فکر میکنم در واقع آگاه نیستیم جوابی که بخوام به سوال خودم بدم، علتش اینه که به این وضعیتی که برامون پیش آورده در واقع تاریخ عادت کردیم. آها. همیشه شرایط رو نسبت به قبل و بعد یا نسبت به این طرف اون طرف خودمون سنجیدیم و متناسب با این سنجش همیشه احساس رضایت میکنیم، حالا یا نمیکنیم. یعنی میگیم که نسبت به قبل بهتر شده یا بدتر شده، مثلا میگیم این دولت جدید خیلی خوبه چون مثلا فلان کارو برامون میکنه، یا این دولت خیلی خوب نیست چون فلان کارو قبلی میکرد این یکی نمیکنه. مثلا فرض کن قبلی شهرداریش خوب بود، نظافت خیابونا هر روز بود، الان مثلا خوب نیست. این هی نسبت به قبل و بعد خودمون، یا مثلا اینکه توی فلان کشور همسایه این کارو میکنن اینجا نمیکنن، اینا نسبت به این میسنجیم، نه نسبت به اون چیزی که واقعا حقوق اولیه ما بمانه حقوق بشر باید باشه. در واقع به تدریج با تبدیل شدن حکومت‌های صنعتی به دولت مدرن و انتقال قدرت از اون شکل کلاسیکش به یک شکل حالا ظاهراً قانونی و مدرن که حالا دفتر دستک بیشتری داره، بروکراسی پیچیده داره، اینها یک چیزی که تغییر نکرده توی این انتقال چند صد ساله و خیلی مطابق با پیشرفت‌های فکری فرهنگی حداقل جامعه جلو نیامده، وضعیت همین توزیع قدرت توی جامعه بوده که الان اینجا خیلی توی حقوق بشر بسیار مهم قلمداد میشه. چرا؟ چون همچنان دولت‌ها یک قدرت مازادی بر اون چیزی که جزء اهداف تشکیل دهندشون هست دارن. اونا تشکیل شدن برای اینکه نظم بدن و یک جامعه رو سر و سامون بدن، اما قدرت بیشتری دارن، یعنی میتونن که هر کاری با اون جامعه بکنن. قدرت برنامه‌ریزی دارن، قدرت تصمیم‌گیری برای یک جمعیت بدون اینکه اونا اصلا امکان مخالفت باهاشون رو چندان داشته باشن.
آها.
قدرت سرکوب دارن با توجه به مشروع بودن زور و سلاح و اینها، قدرت رابطه برقرار کردن با دولت‌های دیگه بدون توجه منافع اکثریت دارن. این قدرت‌ها رو دارن، حالا چقدر از این قدرت استفاده می‌کنن نمی‌کنن یه بحثه، ولی بحث این که ساختار قدرت جوری طراحی شده که این قدرت‌ها رو به عده‌ای آدم میده که قرار نبوده در واقع در شکل اولی خودش باشه، یک بحث دیگه. در واقع اون چی که مربوط به قوانین و رفتار حکومت‌ها هست همگی قرار بوده برای نظم بهتر، برقراری عدالت، نهایتاً پیشرفت بیشتر یک جامعه وجود داشته باشه. قرار نبوده افرادی که متصدی حکومت میشن از این قدرت به عنوان مثلا ابزاری جهت منافع خودشون یا زورگویی به دیگران استفاده کنن. اما الان میبینیم همین که دولت یه امکانات هرچند محدود در اختیار شهروندانش قرار بده دیگه به نظر خیلی عالی میاد و فراتر از یک دولت میاد و خیلی عالی، در حالی که نه تنها اون دولت وظیفه‌شو داره انجام میده، همچنان باید تلاش بیشتری هم بکنه تا اینکه منابع و امکانات بیشتری رو بتونه فراهم بکنه و بهتر توزیع بکنه هر آنچه که در دست اون در واقع محدود جغرافیایی هست، در حالی که خب اینجوری به نظر میاد که این امکانات انگار که یه چیز اضافه یا جایزه یا هدیه‌ای که اون دولت
در واقع انگار داره لطف میکنه،
انگار داره لطف میکنه. آره اینجوری به نظر میاد، ببین به به این کشور خوبه که داره این امکانات رو فراهم میکنه برای شهروندش، همه بدو بدو مهاجرت میکنن به اون کشور. این وجه از حقوق بشر که صحبتش رو کردیم بیشتر مربوط به رابطه بین حاکمان و مردم با توجه به حالا قوانین، تصمیمات سیاسی و کنش‌های سیاسی بود. مثلا من موضوع خب پیچیده‌تر از این حرف هاست.
بله.
بحث نهادهای داخلی، بحث نهادهای بین‌المللی خودش یک مبحث بسیار مهم و مفصله. اساساً به وجود اومدن قدرت‌های فراملی، مثلا بنگاه‌های اقتصادی بین‌المللی، نهادهای فراملی دیگه، نهادهای نظارتی مثلا سازمان ملل و اینها، اینا معادلات حفظ حقوق بشر رو پیچیده‌تر می‌کنه، چون هم ابعاد جمعیتی بیشتری رو قرار پوشش بده، هم مفهوم عدالت بین این شهروندانی که اینقدر دیگه متنوع هستن یک مقدار پیچیده میشه چون هر کدوم با یه قوانینی دارن زندگی میکنن، هم اساساً مفهوم عدالت بین دولت‌ها که اینها در واقع همه‌شون یک سهمی دارن در این، در واقع رابطه‌ای دارن از نظر ساختاری با این نهادهای بین‌المللی، یه مقدار پیچیده است چون اینا با هم تضاد دارن، بین سیاست‌هاشون تضاد وجود داره. حالا به هر حال دیگه بحث می‌خوام بگم پیچیده و مفصلیه که حالا انشالله یه جای دیگه بشه همچین بحث رو هم بهش پرداخت.
خیلی هم ممنون. فقط به عنوان سوال آخر، با توجه به مسائلی که مطرح کردی و ساختار دولت‌ها و جوامع امروزی، دورنمای بشریت رو در زمینه حقوق بشر چطوری می‌بینی؟
با توجه به افزایش چشمگیر این نهادهای بین‌المللی که الان عرض کردم، حالا چه از نوع نظارتی و چه اقتصادی، و البته اضافه شدن نهادهای فرهنگی و مردم نهاد و غیره به این نهادها در سطح فراملی، در واقع میشه انتظار داشت اولا حداقل دامنه توجه به مردم و اقشار گسترده‌تر بشه، یعنی مردم بیشتری شامل بشه و متنوع‌تری در کانون توجه ثروت و منابع زمین قرار بگیرن. در نتیجه مشکلات خب مردم هم بیشتر دیده میشه، مسائلشون بیشتر مطرح میشه و غیره. ثانیاً در سطح برخورد ساختاری این نهادها با قدرت‌های سیاسی، چون دائما تضاد ایجاد میکنه، چه در سطح حالا بین دولت‌ها، چون این دولت‌ها در یک نهاد سومی ثالثی در واقع با هم یه ربطی پیدا میکنن، و چه بین خود قدرت‌ها با این نهادها، این تضادهای پی در پی معمولاً میتونه باعث تعدیل و توزیع قدرت بشه و احتمالاً اتفاقای خوشایندی پیش روی بشر خواهد بود. منتها هم احتیاج به ایجاد و بست این نگرش بین مردم، خصوصا اینه که حالا فعالترن در واقع در حوزه نهادهای بین المللی داره، و همین که هماهنگی بیشتر بین این نهادهای بین المللی که تلاشه همدیگه رو در واقع خونسا نکنن، باعث بشن که این فرایند در واقع تسریع پیدا بکنه، به نظر میرسه که دورنمای مثبتی باشه که در آینده بشر بتونه ببینه.